با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدواریم که برنامه‌های ما برای شما مفید باشند و باز هم فرصت کنید به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. دوستان عزیز، اکنون به بررسی چند نکته مهم در مورد کلام خدا می‌پردازیم. تنویر یا روشنگری. تنویر به این معنا است که از آنجایی که شما و من کتابی داریم، کتابی خدایی و کتابی انسانی، نوشته شده توسط مردانی که افکارشان را بیان کردند و در عین حال کلام خدا را نگاشتند، تنها روح القدس می تواند آن را به ما تعلیم دهد. گرچه ما می توانیم وقایع درون کتاب مقدس را خودمان در بیابیم، روح القدس بایستی اندیشه ها و دلهای ما را باز کند تا ما بتوانیم حقیقت روحانی را که در آن وجود دارد متوجه شویم. پولس رسول به کلیسای قرنتیان در اول قرنتیان فصل 2 آیه 7 تا 9 می نویسد: سخنان ما حکیمانه است، زیرا از جانب خدا و درباره نقشه حکیمانه اوست، نقشه‌ای که هدفش رساندن ما به حضور پرجلال خداست. اگرچه خدا این نقشه را پیش از آفرینش جهان برای نجات ما طرح کرده بود، اما در زمان گذشته آن را بر هیچ کس آشکار نساخته بود. حتی بزرگان این دنیا نیز آن را درک نکردند. زیرا اگر درک می‌کردند، خداوند جلال را به صلیب نمی‌کشیدند. کتاب آسمانی نیز در این مورد می‌فرماید که خدا برای دوستداران خود چیزهای تدارک دیده است که هیچ انسانی هرگز ندیده، نشنیده و به فکرش نیز خطور نکرده است. من و شما بیشتر آن چیزهایی را که می‌دانیم از طریق چشمان و گوشها و یا با برهان و دلیل در می‌یابیم. پولس در اینجا به ما می‌گوید چیزهای معینی وجود دارند که چشمان نمی‌بینند و گوشها نمی‌شنوند. چیزهایی که شما نمی‌توانید فکرش را بکنید. پس چگونه می‌توانید در این دنیا آنها را به دست بیاورید؟ اول قرنتیان فصل 2 آیه 10 میگوید: اما خدا این امور را توسط روح خود بر ما آشکار ساخته است، زیرا روح خدا از عمیق‌ترین اسرار خدا آگاهی دارد و آنها را بر ما آشکار می‌سازد. آیه 9 گاهی در مراسم تشییع جنازه به کار می‌رود. کشیش در اشاره به شخص مرده بدین گونه عنوان می‌کند که او زمانی که اینجا بود چیزی از آنچه که اکنون می‌داند نمی‌دانست، اما اکنون او چیزهایی را خواهد دانست که قبلاً نمی‌دانست. در حالی که این موضوع شاید درست باشد که ما در عالم آینده درک و شناخت خواهیم یافت، اما این چیزی نیست که این آیه به صورت تحت و لفظی می‌گوید. مدت‌ها قبل از اینکه شما مسلط به چیزی شوید، بسیاری چیزها در این دنیا وجود دارند که شما و من نمی توانیم از طریق حواس طبیعی یاد بگیریم. روح القدس باید معلم ما بشود. به یاد بیاورید که خداوند ما در متی فصل 16 آیه 15 الی 17 از شاگردان پرسید: مردم مرا که می دانند؟ آنها پاسخ دادند که هر کس چیزی می گوید. و امروز شما می توانید پاسخهای مختلفی از مردمی که این سؤال را از آنها می پرسند به دست بیاورید. دیدگاه‌های بسیاری در مورد او وجود دارد. سپس او از شاگردانش پرسید: اما شما مرا چه کسی می‌دانید؟ و شمعون پتروس پاسخ داد: تو مسیح هستی، پسر خدای زنده. و عیسی به او گفت: برکت بر تو باد، زیرا تو حقیقت را از انسان نیاموخته‌ای، بلکه پدر آسمانی من این را بر تو آشکار ساخته است. خداوند کسی بود که این را بر شمعون پتروس آشکار ساخت. و امروز تنها خود خداوند می تواند کلام خودش را برای ما روشن کند تا ما او را واقعا بشناسیم. در لوقا فصل 24 آیه 17 الی 32 می خوانیم: در همان روز قیام عیسی، دو نفر از پیروان عیسی به دهکده عمواس می رفتند که با اورشلیم حدود 10 کیلومتر فاصله دارد. در راه درباره وقایع چند روز گذشته گفتگو می کردند که ناگهان خود عیسی از راه رسید و با آنان همراه شد، اما خدا نگذاشت که در آن لحظه او را بشناسند. عیسی پرسید: گویا سخت مشغول بحث هستید، موضوع گفتگویتان چیست؟ آن دو لحظه ایستاده و به یکدیگر نگاه کردند. آثار غم و اندوه از چهره‌شان نمایان بود. یکی از آن دو که کلئوپاس نام داشت جواب داد: تو در این شهر باید تنها کسی باشی که از وقایع چند روز اخیر بیخبر مانده ای. عیسی پرسید: کدام وقایع؟ گفتند: وقایعی که برای عیسی ناصری اتفاق افتاد. او نبی و معلم توانایی بود، اعمال و معجزه‌های خارق‌العاده‌ای انجام می‌داد و مورد توجه خدا و انسان بود. اما کاهن اعظم و سران مذهبی ما او را گرفتند و تحویل دادند تا او را به مرگ محکوم ساخته مصلوب کنند. همینطور به یاد می‌آورید عیسی این را پیشگویی کرده بود و این جالب است که ببینیم آنچه پیشگویی شده بود سالها قبل نوشته شده بود. آنها ابراز کردند که امیدوارند این پیشگویی‌ها اتفاق بیفتند. لوقا فصل 24 آیه 21 می‌گوید: ولی ما با امیدی فراوان تصور می‌کنیم که او همان مسیح موعود است که ظهور کرده تا قوم اسرائیل را نجات دهد. علاوه بر اینها، امروز روز سوم پس از آن واقع است و چند تن از زنان گفتند که عیسی برخاسته است. سپس چند نفر از مردان ما به سر قبر رفتند و دیدند که هرچه زنان گفته بودند عین واقعیت بوده است، اما عیسی را ندیدند. امید آنها به یأس تبدیل شد و تاریکی به دلهایشان رسوخ کرد. حالا به عیسی مسیح گوش کنید. چقدر شما نادان هستید؟ چرا اینقدر برایتان دشوار است که به سخنان انبیا ایمان بیاورید؟ آیا ایشان به روشنی پیشگویی نکردند که مسیح پیش از آن که به عزت و جلال خود برسد میباید تمام این زحمات را ببیند؟ سپس تمام پیشگویی‌هایی را که درباره خودش در تورات موسی و کتاب‌های سایر انبیا آمده بود برای آنها شرح داد. آیا شما دوست نداشتید که در آن روز آنجا بودید و او را می‌شنیدید وقتی به عهد عتیق برمیگشت و درباره خودش در دست نوشته‌ها توضیح می‌داد و بعد او خودش را بالاخره به آنها شناسانید زمانی که آنها مشغول خوردن شام بودند؟ این است آنچه که آنها گفتند: دیدی وقتی در راه مطالب کتاب آسمانی را برای ما شرح می‌داد چگونه دلمان به تپش افتاده بود و به هیجان آمده بودیم؟ متوجه هستید؟ ما کتابی را مطالعه می‌کنیم که با سایر کتاب‌ها متفاوت می‌باشند. من نه تنها معتقد به الهام کتاب مقدس هستم، بلکه همچنان معتقدم که آن کتابی بسته برای شما است، مگر اینکه روح خدا قلب شما را باز کند و آن را برای شما واقعی بسازد. در لوقا فصل 24 آیه 42 می‌خوانیم که زمانی که عیسی به اورشلیم برگشت، به تعلیم دادن به شاگردانش ادامه داد. آیا به یاد دارید که پیش از مرگم وقتی با شما بودم می گفتم هرچه در تورات موسی و کتابهای انبیا و زبور داوود درباره من نوشته شده است همه باید عملی شود؟ حال با آنچه که برای من اتفاق افتاد همه آنها عملی شد. توجه کنید که او معتقد است که موسی در مورد او در تورات نوشته است. او معتقد است که در کتاب‌های انبیا و زبور داوود به او اشاره شده است. حال در اینجا این آیه اهمیت پیدا می‌کند و لوقا فصل 24 آیه 45 می‌گوید: آنگاه ذهنشان را باز کرد تا همه پیشگویی‌های کتاب آسمانی را درک کنند. و دوستان، اگر او اذهان شما را باز نکند، شما به او پی نخواهید برد. این دلیلی است که ما باید به این کتاب با فروتنی بسیار در ذهن نزدیک شویم، صرف نظر از این که میزان ضریب هوشی ما چقدر است و یا اینکه میزان تحصیلات ما چیست. با اشاره به اول قرنتیان فصل 2 آیه 13 و 14 پولس میگوید: به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان میتوانیم به کار ببریم استفاده نمی کنم، بلکه عیناً همان کلماتی را به کار میبرم که روح خدا به ما الهام میکند. به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می نمایم. اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی معنی می آید، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می توانند مقصود او را درک کنند، اما سایرین قادر نیستند این مطلب را بفهمند. من هرگز ناراحت نمی شوم وقتی که یکی از بی ایمانان، حتی اگر یک واعظ بیاید و بگوید که او دیگر معتقد نیست که کتاب مقدس کلام خداست. این آنچه است که بدان باور دارد. بعد از همه اینها، اگر او یک ایماندار نباشد، او نمی تواند آن را بفهمد. مارک توین که یک ایماندار نبود گفت که اون ناراحت نیست از آنچه که در کتاب مقدس درک نکرده است، بلکه آنچه او را نگران کرده است چیزهایی هستند که درک کرده است. چیزهایی وجود دارند که بی ایمانان آن را درک می کنند و این دلیلی است که آنها کتاب مقدس را رد می کنند. پاسکال گفته است دانش بشری باید ابتدا درک شود تا بتوان آن را دوست داشت، اما دانش خدایی را باید ابتدا دوست داشت تا بتوان آن را درک کرد. قبل از آن که مفهوم تنویر یا روشنگری را به پایان ببریم، میخواهم این مطلب را اضافه کنم که تنها روح خدا میتواند اندیشه و قلب شما را برای دیدن و پذیرش مسیح و اعتماد به او به عنوان نجات دهنده شخصی خود باز کند. چقدر شگفت انگیز. من همیشه این احساس را در زمان رفتن به پشت تریبون داشتم که چقدر درمانده هستم. مرا باور کنید، ورون مگی نمیتواند کسی را تبدیل کند، اما من نه تنها احساس ضعف میکنم، بلکه همینطور احساس توانایی میکنم. نه توانایی در خودم، بلکه در معرفتی که روح خدا میتواند کلام مرده مرا بگیرد و آنها را واقعی و زنده بسازد. تفسیر یا تعبیر. تفسیر به آنچه من و شما از کلام خدا برداشت میکنیم ارتباط دارد و به همین دلیل فرقه های مختلف مانند متدیست ها، بپتیست ها یا تمیدی ها، جماعتی ها و مشایخی ها و غیره وجود دارند. معلمین متفاوت و ما همه برداشت ها یا تفسیر خودمان رو داریم و وقتی بین دو نفر توافقی در جای نیست، حتما یک نفر آشکارا اشتباه می کند. برای تفسیر کردن کلام خدا بایستی قواعد ضروری زیر رعایت شود. نکته اول، هدف عمومی آن بخش کتاب مقدس در ابتدا باید ملاحظه شود و به همین دلیل است که من همه آن را تعلیم می دهم، زیرا معتقدم که شما به آن نیاز دارید قبل از اینکه به یک نتیجه مشخص در ارتباط با یک آیه معین در کتاب مقدس برسید. بنابراین نکته مهم این است که همگی آیات مرتبط به آن موضوع را مورد ملاحظه قرار دهید. نکته دوم، مخاطب آن بخش کتاب مقدس باید در مرحله دوم مورد توجه قرار گیرد. برای مثال، در راه بازگشت به سرزمین موعود، خدا به یوشع گفت برخیز و از رود اردن عبور کن. یوشع فصل 1 آیه 2. زمانی که من به این سرزمین رسیدم، از رود اردن عبور کردم. اما من برای واقعیت دادن به کلام نوشته خدا در کتاب مقدس این کار را نکردم و نگفتم که بالاخره من از خدا اطاعت کردم و از رود اردن رد شدم. نه. وقتی که من این آیه را می‌خوانم، متوجه می‌شوم که خداوند با یوشع صحبت می‌کند، اما من معتقدم که در این آیه یک درس عالی برای من وجود دارد. تمام کتاب مقدس خطاب به من نوشته نشده، بلکه برای من نوشته شده است. این یک نکته خوب است که به یاد داشته باشید. نکته سوم، مفهوم عمومی قبل و بعد از آن بخش کتاب مقدس بایستی ملاحظه شود. آن قسمت از متن کتاب مقدس در مورد چه صحبت می کند؟ و متن‌های دیگر کتاب مقدس با آن بخش یا موضوع چه ارتباطی دارند؟ نکته چهارم، کشف این که آن بخش در زبان اصلی کتاب مقدس چه می گوید؟ اگر شما نمی توانید به زبان عبری یا زبان یونانی بخوانید، تلاش کنید که ترجمه معتبری بسیار نزدیک به آنچه خداوند گفته است را پیدا کرده و مطالعه کنید. من نمیتوانم هر ترجمه جدیدی را توصیه کنم. گرچه مطالب خوبی در آنها مطرح شده اند، من متوجه شدم که چون ما در فرقاهای گوناگون با تعالیم متفاوت تقسیم شده ایم، هر گروه به طور طبیعی در زمان ترجمه کتاب مقدس دیدگاه‌های خود را در ترجمه‌هایش استفاده می‌کند. از این رو اگر یک شخص لیبرال شروع به ترجمه کند، شما یک درک لیبرالی را در آن ترجمه کتاب مقدس می‌یابید. اگر یک بنیادگرا شروع به ترجمه کند، شما تعصب او را در متن‌های خاص می‌بینید. اما افرادی که ترجمه اولیه کتاب مقدس را از زبان اصلی انجام دادند، کسانی بودند که باور داشتند که کتاب مقدس کلام خداست و بر طبق این باور به درستی کار ترجمه را انجام دادند. اگر کلماتی بودند که آنها نمی‌توانستند ترجمه کنند، بسیار ساده ترجمه می‌کردند. برای مثال، ابا یعنی پدر یا بپتیز یعنی قسط تعمید. خطر ترجمه های جدید این است که بسیار سطحی یا سلیقه‌ای انجام می شود. یک مترجم باید مطالبی را از یک زبان بگیرد و آن را در زبان دیگر با مفهومی یکسان تا آنجایی که ممکن باشد قرار دهد. بسیاری از مترجم‌های جدید سعی می‌کنند که به صورت گفتاری مدرن و امروزی ترجمه کنند و به این ترتیب مفهوم آنچه کلام در معنای اصلی می‌گوید از دست می‌رود. در این دوره بررسی و مطالعه کتاب مقدس ما سعی می‌کنیم که از انواع مختلف ترجمه‌های موجود در زبان فارسی استفاده کنیم و با مقایسه کردن آنها در زمانی که ضروری است نزدیکترین ترجمه یا اصل را مورد استفاده قرار دهیم و مفهوم آنچه خداوند گفته است را درک کنیم. مهمترین موضوع تلاش در جهت تشخیص و دریافت دقیق کلمات اصلی موضوع مورد مطالعه در کتاب مقدس می باشد. نکته پنجم، تفسیر ساده یا لغت به لغت کتاب مقدس. شخصی مطلب جالبی گفته است. وقتی درک ساده کتاب مقدس یک درک صحیح و عقل سلیم است، درک‌های دیگر را جستجو نکنید. از این رو کلمات را به سادگی و در مفهوم اولیه بگیرید. به طور معمولی و متداول، به طور عادی و واضح بیان کنید. مگر اینکه درباره متن حقایق ضروری است که بایستی در نور متن‌های وابسته و حقایق بدیهی و بنیادی مطالعه و بررسی شوند. اکنون به چند رهنمود در ارتباط با کلام خدا توجه می‌کنیم. در مزمور 119 آیه 18 می‌خوانیم: چشمانم را بگشا تا حقایق شگفت انگیز کلام تو را ببینم. رهنمودهای معینی وجود دارند که همه ما باید در رابطه با کلام خدا از آنها پیروی کنیم. من تضمین می‌کنم که اگر شما از این رهنمودها پیروی کنید، برکات وارد قلب و زندگی شما می‌شود. مطمئناً بایستی این رهنمودها برای مطالعه کتاب مقدس باشند. امروزه یک بطری دارو، مهم نیست که ترکیبات آن چقدر ساده باشد، دارای راهنمای استفاده از آن می باشد. حتی بسیاری از ابزارهای کوچکی که شما از فروشگاه با قیمتهای ارزان می خرید، دارای دستور مصرف است. اگر این واقعیتی از چیزهای موجود در این دنیا است، مطمئناً کلام بسیار مهم خدا بایستی راهنمایی‌ها و دستورالعمل‌هایی برای مطالعه آن داشته باشد. من می‌خواهم با 7 قدم ساده، اساسی و مقدماتی به عنوان دستورالعملی برای مطالعه و بررسی کتاب مقدس اشاره کنم. اول با دعا شروع کنید. دوم کتاب مقدس را بخوانید. سوم کتاب مقدس را بررسی کنید. چهارم در کتاب مقدس تفکر کنید. پنجم، آنچه را که دیگران در مورد کتاب مقدس نوشتند مطالعه کنید. ششم، از کتاب مقدس اطاعت کنید. هفتم، آموخته‌هایتان را به دیگران انتقال دهید. ممکن است شما بخواهید مواردی را به این نکات اضافه کنید، اما من فکر می‌کنم که اینها اصول مقدماتی و اساسی هستند. شخصی آن را به روش مختصر و قانع کننده چنین گفته است: کتاب مقدس را در فکر خود بشناسید، آن را در قلب خود نگه دارید، آن را در زندگی خود به کار گیرید، آن را در دنیا پخش کنید. نکته اول با دعا شروع کنید. همانطور که در هنگام بررسی موضوع تنویر یا روشنگری متوجه شدید، دیدیم که کتاب مقدس با سایر کتب در این نکته تفاوت دارند که تنها روح خدا می تواند فکر ما را برای درک آن باز کند. شما می توانید یک کتاب فلسفه انتخاب کنید و از آنجایی که فردی آن را نوشته است، یک انسان دیگر نیز می تواند آن را بفهمد. این در مورد سایر موضوعات مثل ریاضیات عالی یا دیگر رشته ها نیز صدق می کند. تاکنون هیچ کتابی توسط کسی نوشته نشده است که افراد دیگر نتوانند آن را بفهمند. اما کتاب مقدس متفاوت است. کتاب مقدس درک نمی شود مگر اینکه روح القدس آن را آموزش بدهد و او می خواهد که آن را و حقایقی را که در آن وجود دارند به ما تعلیم بدهد. خداوند در یوحنا فصل 16 آیه 13 به ما می گوید: او شما را به تمام حقایق رهبری می کند. وقتی که ما کلام خدا را برای مطالعه باز می کنیم، نیاز داریم که با دعای نویسنده مزامیر در مزمور 119 آیه 18 شروع کنیم و بگوییم: چشمانم را بگشا تا حقایق شگفت انگیز کلام تو را ببینم. هنگامی که نویسنده مزامیر این خطوط را می نوشت، احکام موسی را در ذهن داشت که البته ما آن را اکنون با تمام 66 کتاب موجود در کتاب مقدس بس می دهیم و امروز دعا می کنیم خداوندا چشمانم را بگشا تا حقایق شگفت انگیز کلام تو را ببینم. زمانی که پولس رسول برای افسوسیان دعا می کرد، برای سلامتی آنها دعا نکرد. اگرچه ممکن است که در زمان دیگر برای آنها در این مورد نیز دعا کرده باشد و او دعا نکرد برای اینکه آنها ثروتمند شوند. من نمی‌دانم که آیا او هرگز برای این موضوع برای آنها دعا کرده باشد. اما اولین دعای پولس برای افسوسیان در رساله به افسوسیان فصل 1 آیه 15 الی 18 ثبت شده است. به همین دلیل از زمانی که از ایمان استوار شما به عیسی خداوند و از محبتی که نسبت به همه برادران خود دارید آگاه شدم، دائما برای وجود شما خدا را سپاس می‌گویم. همچنین برای شما دعا می‌کنم و از خدا که پدر پرجلال خداوندمان عیسی مسیح است درخواست می‌کنم که به شما حکمت عطا نماید تا به طور روشن و کامل درک کنید که عیسی کیست و چه فداکاری‌هایی در حق شما انجام داده است. دعا می‌کنم که چشمان باطن شما روشن شود تا بتوانید گوشه‌ای از برکاتی را که خدا برای آینده ما در نظر گرفته است ببینید و به این حقیقت پی ببرید که ارثی که خدا برای مؤمنین تدارک دیده چقدر پرشکوه و غنی است. دعای پولس برای آنها چیست؟ همینطور که می‌بینید می‌طلبد که خدا که پدر پرجلال خداوند ما عیسی مسیح است به آنها روح حکمت و فهم معرفت او را عطا کند و اینکه چشمان باطن آنها روشن شود تا بتوانند گوشه‌ای از آن برکاتی را که خداوند برای آینده آنها در نظر گرفته است ببینند و به این حقیقت پی ببرند که ارثی که خدا برای مؤمنین تدارک دیده چقدر پرشکوه و غنی است. بنابراین دعای پولس برای آنها این است که آنها حکمت و درک شناخت او را داشته باشند. به معنی دیگر اینکه آنها کلام خدا را بفهمند و اینکه چشمان باطنی آنها باز شوند و گوشه ای از امیدی را که در زندگی با مسیح را دارند درک کنند. این دعای پولس رسول بود. و اگر کسی نیز مرا در دعایش به یاد بیاورد، این دقیقا همان چیزی است که من می‌خواهم برایم دعا شود. می‌خواهم که خداوند چشمان باطنی مرا بگشاید. من معتقدم که مهمترین چیز برای شما و من امروز شناخت خواست خداست و خواست خدا کلام خداست. ما نمی‌توانیم کلام خدا را بشناسیم مگر اینکه روح خدا معلم ما باشد. این همان چیزی است که پولس در نامه اول قرنتیان فصل 2 آیه 12 الی 14 میگوید. خدا در واقع روح خود را به همین منظور به ما عطا کرده است تا توسط او بر ما آشکار کند که چه هدایای پرشکوهی از لطف و برکت خود نصیب ما ساخته است. بدی است روحی که ما یافته ایم با روح این دنیا تفاوت دارد. به هنگام گفتگو درباره این هدایا نیز از کلماتی که به عنوان یک انسان می توانیم به کار ببریم استفاده نمی کنم، بلکه عیناً همان کلماتی را به کار می برم که روح خدا به ما الهام می کند. به این ترتیب حقایق روح القدس را با کلمات روح القدس بیان می نمایم. اما شخص بی ایمان قادر نیست افکار و اسرار خدا را که روح القدس به ما می آموزد درک کند و بپذیرد. این امور به نظر او پوچ و بی‌معنی می‌آیند، زیرا فقط آنانی که روح خدا در وجودشان قرار دارد می‌توانند مقصود او را درک کنند. اما سایرین قادر نیستند این مطالب را بفهمند. دلیل اینکه امروزه بسیاری نمی‌توانند چیزی از کتاب مقدس درک کنند بسیار ساده است، زیرا آنها به روح خدا اجازه نمی‌دهند که آنها را تعلیم دهد. کلام خدا بسیار ساده و متفاوت با سایر کتاب‌ها است. درک می‌کنید؟ زیرا انسان نفسانی نمیتواند چیزی دریافت کند. اینها برای او احمقانه است. خدا به ما روح داده است که ما بتوانیم چیزهایی را که خداوند رایگان به ما عطا کرده است بفهمیم. او تنها معلم ما است. تنها او میتواند کلام خدا را بگیرد و به آن واقعیت ببخشد و آن را برای ما زنده بسازد. خدا میخواهد که با ما از طریق کلام مکتوبش ارتباط برقرار کند، اما این یک کتاب ماورای طبیعی است و نخواهد توانست بر روی سطح نفسانی با ما ارتباط برقرار کند. به یک دلیل بسیار ساده و آن این که فقط روح خدا می تواند چیزهای مسیحایی را بگیرد و آنها را برای ما آشکار سازد. توجه کنید که اول قرنتیان فصل 2 آیه 11 آیه بسیار جالبی از کلام خدا می باشد. هیچ کس نمی تواند بداند که در باطن شخص دیگر چه می گذرد مگر خود آن شخص. به همین ترتیب هیچ کس نمی تواند افکار و نقشه های خدا را درک کند مگر روح خدا. در اینجا به شکل خلاصه شده و قابل فهم این دلیل را نشان می دهد که روح خدا باید معلم ما باشد. شما و من همدیگر را می فهمیم اما خدا را درک نمی کنیم. من معتقدم که صحبت کردن در مورد شکاف میان نسل ها که می گویند نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنند کاملا بی معنی است. هرچند همیشه این حقیقت دارد که برقراری رابطه بین یک شخص مسن و یک شخص جوان سخت است، اما می توانیم با هم دیگر ارتباط برقرار کنیم، زیرا ما همگی انسان هستیم. ما همدیگر را درک می کنیم. اما صراحتم بگویم که من خدا را نمی فهمم مگر اینکه او برای من خود را مکاشفه نماید. من در تعجب هستم که او در یک مراسم تشییع جنازه چه احساسی دارد. خب من خداوند عیسی را می‌بینم که در مراسم تشییع جنازه ایلازر گریست. من می‌دانم که او امروزه چه احساسی دارد. من می‌دانم او در مورد بسیاری چیزها چگونه احساسی دارد، زیرا روح خدا به وسیله کلام خدا آنها را برای من آشکار ساخته است.